امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید به سمت خدای امروز. خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم لحظات و دقایقی رو در کنار شما هستیم و همراه شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. من ابتدای برنامه امروز بخوام تشکر ویژو مخصوص بکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق نامه، از طریق پیامک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن برنامه خودشون رو مورد لطف و محبت قرار میدن. بسیار بسیار سپاسگزارم ازتون. حاجی ماندگاری در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمتشون. خیلی خوش آمدیدشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. به اجازه بدید شب شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی آقا و مولایی که تهرانی های عزیز و کل کشور ما از برکات حرم بزرگوارشون استفاده میکنن تسلیت بگم و امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده بتونیم از این اسوه های پاک، از این معلم های زیبا کمال استفاده رو ببریم.
بسیار متشکرم. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون حاجی ماندگاری. ما روزایی که در محضر حاجی ماندگاری هستیم داریم تلاش میکنیم که قدم به قدم و گام به گام زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم. در ذیل بحث تبدیل زندگی به بندگی حاجی ماندگاری، اگر یادتون باشه هفته گذشته ما یک پیامی داشتیم در خصوص یکی از دوستای عزیزمون که گفته بودن من لالایی خیلی خوب بلدم ولی خودم خوابم نمیبره. یه وقتایی ما خیلی چیزا تو زندگیمون میدونیم و بلدیم ولی نمیدونیم که چطوری اونها رو میتونیم در زندگیمون پیاده بکنیم و بهشون عمل بکنیم. من اجازه میخوام در تلیعه بحث امروزمون یک پیام مشابه پیام هفته گذشته با یک نگاه دیگه بخونم و انشالله بشنویم بعدی صحبت های جای ماندگار. سلام، جوانی هستم 19 ساله که به لطف خدا هیچی تو زندگیم کم نداشتم، ولی مشکل بزرگی وجود داره که هرچی در حل اون تلاش میکنم به نتیجه نمیرسم. حالا مشکلشون چیه؟ گفتم متاسفانه وقتی میخوام با پدر و مادرم صحبت کنم دوچار مشکل میشم آقای ماندگاری. لحن حرف زدن من با اونها اصلا خوب نیست. یا زود عصبانی میشم یا طعنه میزنم و بدتر از همه این که این مشکل در مورد مادرم حادتره. هر روز با خودم کلنجار میرم که یاد بگیر با پدر و مادرت درست رفتار کنی. ولی همین که تو موقعیت قرار میگیرم یه حس بدی تمام وجودم رو فرا میگیره و همه کارا رو خراب میکنه. دیگه از دست خودم خسته شدم. دوست ندارم پدر و مادرم فکر کنن که چون کمی سنشون بالا رفته از دستشون خسته شدم. و من واقعا عاشق پدر و مادرم هستم و دوست دارم تا عمر دارم نوکرشون رو بکنم. ولی با این وضعی که پیش میره میدونم که خسرت دنیا و آخره میشم. البته اینو بگم که پدر و مادر و خواهرم اخلاق خیلی خوبی دارن، فقط من هستم که کمی اخلاقم تنده و متاسفانه از بچگی هم همینطور بوده. خیلی ممنون از پیامتون. آقای ماندگار، واقعا اشکال کار از کجاست؟ خیلی وقت ما خیلی چیزا رو میدونیم ولی نوبت عمل به اونها که میرسه متاسفانه کم میاریم.
من تشکر میکنم از این عزیز و همه عزیزانی که با پیامشون، با سوالشون، با ایمیلشون، با اظهار لطف و محبتشون هم ما رو قرین ارزم به خدمتتون منت میکنن و هم تشویقمون میکنن و هم کمکمون میکنن و به جز راحت بگم هدایتمون میکنن. جدی من این رو اعتقاد دارم،
واقعا همینطوره. بله،
اینم که شما فهمیدید این برنامه فقط میخواد زندگی رو به بندگی تبدیل کنه، نه، من اگر طبیب بودم سر خود دوام میکردم، نه، همه عزیزانی که فکر میکنم تو برنامه های معارفی صدا و سیما دارن تلاش میکنن تو منابر اینها، همه میخوان، حالا ما از این عنوان استفاده کردیم، بیشتر پوز شما میدیم، زحمت های قشنگش رو دیگران میکشن. من فکر میکنم توی برنامه های متعددی گفته شده و گفتیم که ما مشکلمون اطلاعات دینی نیست، مشکلمون ارتباط با دینه. و همچنان که اشاره شده اطلاعات دینی رو الحمدلله امروز همه دارن. امروز اطلاعات دینی به وسیله شبکه‌های ارتباطی تو اقصی نقاط کشور، اقصی نقاط عالم رفته. حالا ما کشور خودمون رو داریم صحبت می‌کنیم. یعنی کسی نیست امروز اطلاع نداشته باشه چی حرامه و چی حلال. از این سوال و از سوال هفته قبل و از همین سوالا برمیاد. کیه که ندونه بی حیایی حرامه؟ کیه ندونه حرام خوری بده؟ آثار بدی داره؟ کیه به تعبیر این عزیز ندونه که بد اخلاقی با پدر مادر بده؟ خسارت دنیا و آخره، خودش داره میگه دیگه. پس چرا این اتفاق میفته به تعبیر شما؟
آیا ما دیگه اصلا میتونی به اینا بگیم معلومات دینی ماست؟ یکی نه، تبدیل شده به محفوظات ما.
حالا هر چی میخواد اسمش بزنه، من خیلی دعوایی با لفظ نمی کنم. من میخوام بگم اینا رو میدونیم، همه اینا رو میدونیم. و گاهی وقتا خطرناک اینه که این دونستن های ما از دین برای تفاخر داره استفاده میشه. اینا خطرناکه. یعنی اطلاعات دینی من برای فخر فروشیه. من بیام اینجا اطلاعات دینیمو به رخ مردم بکشم، برادر برای خواهرش، خواهر برای برادرش، پدر مادر برای بچه‌شون، معلم برای شاگردش، شاگردش هم برای مقابله با اون، به تفاخر بکشونم
که بگن من میدونم.
که گاهی وقتا از این مسابقاتی که نمیخوام بگم این روند بده ها، مسابقاتی که برای اطلاعات دینی اتفاق میفته گاهی وقتا اینه. من میخوام بگم از شما بیشتر میدونم و این بده، این آسیبشه. نمیگم اصل کار بده و بعد آسیب شناسی کنید. گاهی وقتا برای پیدا کردن راه فرارشه. ما من آمن الله وقت خص، هر حکم دینی ما میخوام برمیگردیم به این سوال ها و سوال هفته قبل. هر حکم دینی ما یک استثنایی داره. بعضی ها میان اطلاع دینی پیدا کنن که این راهای فرارشو دست بیارن. حاجا چیکار کنیم که به مالمون خمس نخوره؟
دینو دور بزنن.
چیکار کنیم که روزه برای ما واجب نباشه؟ چیکار کنیم که بتونیم این نماز رو زود بخونیم، تون بخونیم، کم بخونیم؟ خیلی بده ها، اینا آسیب های. یک عده میخوان اطلاعات دینی پیدا کنن برای محاجه، فقط با وزیق جر و بس بکنن، جدل بکنن. یک عده، این خیلی میخوام با دقت گوش بکنن بینندگان عزیز، اول بسه به خودم میگم، اطلاعات دینی میخوان برای ارزیابی دیگران و محکوم کردن دیگران، نه برای محکوم کردن خودم. ما اصلا تو دینمون داریم که تو هرچی اطلاعات دینیت بالاتر رفت، خودتو ارزیابی کن با دین، خودتو زود متهم کن
و خودتو عرضه کن بده.
خودتو عرضه بکن. ولی من معمولا اطلاعات میخوام برای که شما رو ارزیابی کنم، شما رو متهم کنم، خودم رو تبرئه بکنم، توجیه بکنم کار خودم رو. خب اینا ارتفاقات بدی داره میفته با اطلاعات دینی. اما یه نفر اطلاعات دینی پیدا میکنه، آیین نامه رو میخونه، یعنی مثل آیین نامه راهنمای رانندگی، یکی آیین نامه رو میخونه فقط امتحان بده گواهی نامه رو بگیره، آیین نامه نمیخونه که تو خیابون رعایت بکنه. یکی درس رو میخونه فقط مدرک بگیره، درس رو نمیخونه که فهمش بالا بره. اطلاعات دینی هم داره یه اتفاق میافته، خدایی نکرده، نمیخوام بگم همه ها، اصلا نمیخوام سیاه نمایی کنم. لذا اگر این عزیز سوال قشنگی داره میکنه، ما میگیم آقا چه کار کنیم که ارتباطمون با دین درست بشه؟ ارتباط با دین رو من میگم، حالا بارها هم گفته شده که ما میخوام ارتباطمون رو با دین ارتباط مدیریتی بکنیم، ارتباط مهندسی بکنیم. خدا رحمت کنه جای مهندسی عزیزمون رو که من با خودم واجب میدونم خیلی جاها یاد این یاد سفر کرده بکنم. ایشون یادمه تو همون جلسه‌ای که دوستان سمت خدا با هم جمع بودیم با معاونت محترم سیمای صدا و سیما، شو فهمید خب نگاه بعضی ها به دین نگاه بخشیه، ما میخوام نگاه پازلی کنیم، نگاه مجموعی بکنیم. نگاه مجموعی اینه که یعنی از اول تا آخر، نه بعضی از بخشها. اگر ما نگاه قطعی کردیم، نگاه بخشی کردیم، نگاه موردی کردیم، نگاه پروژه‌ای کردیم، اصطلاحاتی که به کار برده میشه، همین اتفاق میفته. از اطلاعات برای اینکه خودمون از این گردونه راحت بکشیم بیرون میخوام استفاده کنیم. اما اگه نگاهمون بدیم نگاه مدیریتی شد، نگاه کارگردانی شد، اول میگم ببینیم چرا یه اتفاق افتاد. این عزیز میگه من میدونم خوب چرا یه اتفاق افتاد. من این جواب بهش میدم، به خاطری که برای پدر مادر جایگاهی کمتر از مدیر و رئیس و استاد قائل بودن. این عزیز چرا جلو رئیسش، جلو استادش، جلو مسئول کارش عصبانی نمیشه؟ چرا وقتی با اون حرف میزنه خوب میشه؟ خوب حرف میزنه،
چون میدونه به ضررش تمام میشه،
اونجا نمره ازش کم میکنه. یعنی اگر از دین میرفتم میپرسیدم که جایگاه پدر مادر کجاست، قطعا جایگاه پدر مادر خداست. چه جا تو قرآن فرموده جایگاه پدر مادر بعد از جایگاه خود خداست؟ انشکرلی ولی والده غذا رب بکن لا تعبد الا ایاه و بالوالدینه احسان. سه جا خدا پدر مادر رتبه بعد از خودش گذاشته. یعنی حواست جمع شو بعد حرف بزنی نمرتو کم میکنم، دعات مستجاب نمیشه، به قول خودش خسرت دنیا و الاخره میشه، عمرش بیبرکت میشه. ما مجازات های دنیا رو فهمیدیم، نمرمونو کم میکنن، حقوقمونو کم میکنن، اخراجمونو کم. یه بار به ذهنم یه جایی رسید، گفتم که بعضی از مردم نمیدونم بیرون کنترل های بیرونی دارن. فکر میکنم همجام تو ماه رمضان اشاره کردیم کنترل های بیرونی داریم، اگر خطا بکنم جریمه میکنن، نمرمو کم میکنن، حقوقمو کم میکنن، اما کنترل درونی ندارم. لذا تو خونه که نه کسی نمره از این کم میکنه، نه حقوق کم میکنه، نه جریمه میکنه، راحت عصبانی میشم،
هر جور خواستم بخوام
خطا میکنم. پس ببینید ارتباط هم با دین باید مدیریتی بشه. مدیریت یعنی چی؟ یعنی برم جایگاه هر کسی رو از دین بپرسم. حالا پدر مادر پیرن، فاصله سنیشون با یه جوان زیاده، خیلی نمیتونن باهاش خوشو بش کنن، من اجازه دارم باهاشون تون حرف بزنم؟
خاطر وقت جایگاهشون هم میدونیم کجاست، ولی باز هم
نه، اگه جایگاه رو نه، جایگاه رو تو بحث مدیریت تو زندگی قشنگ دارم متوجه بشم. ببینید من مثال دنیایی زدم دیگه، مثال مادی زدم. گفتم میداند با مدیر کارخونه شون، میدونه، اینم میدونه، اونم میدونه، این دو تا دونستن فرقش چیه؟ شما به من بگید. شما میگه جایگاه پدر مادر میدونم، واسطه خلقت من بودن، همه اینا رو میدونم، اما جایگاه مجازاتی رو نمیدونم که اگر تخلف از حکمشون بکنم بعد با ایشون حرف بزنم چه مجازاتی از من میگیره.
همینجا خسارت دنیا و آخره میشه،
باز خسارت دنیا و آخره رو نظری میدونه. همین الان ایشون بدونه هر بار یه تابلو آقا جریمه دیگه، پلیس گذاشتن تو خونه، هر بار ایشون با پدر مادرش بعد صحبت کنه 20000 تومان جریمه میشه.
این کارو نمیکنه
قطعاً، با 20000 تومان. من میخوام اینو بگم،
آها ببینیم معلوم چیه، معنا
کنید تو ارتباط با دین معناش اینه حد مجازات رو بفهمم، حد برکت و پاداش رو بفهمم. کیه که ندونه نماز جماعت اگه دو نفر بشن 150 برابر ثوابش؟
میدونن، همه محسوس نشده،
محسوس نشده اصلا، باریکالله. بذار ببینید، من به بچه خودم میخوام بگم بیا نماز جماعت بخون، میگه نماز جماعت یکم طول میکشه. بچه ها بیا نماز جماعت یکم طول میکشه. میگم خیلی خوب، ببین بابا جون، یه دونه 1000 تومانی بهتره یا 150000 تومانی؟ میگه حتما بیشتره. خیلی خوب، اگه این بیشتره، نماز جماعت دو نفر بشن ثوابش میشه 150 برابر. وقتی ببینید ما دین رو محسوسش کردیم، هم برکاتش را هم مجازاتاشو. کیه که ندونه بی حیایی حرامه؟ یعنی آتش جهنمه. اما آتش جهنم مردم الان حس نمی کنن، چون میگه من که بی حیا دارم راه میرم، دارم همه به نگاه میکنم، کیفم میکنم. اما اگر آمدیم اینقدر، ببینید وقتی قرآن میگه بیاد هر شب سوره عذاب و قرار پیغمبر میگه بخونید آیات عذاب بخونید، برای که هی بگو خدایا اگر این گناه رو من انجام بدم اینجوری منو مجازاتم میکنن، این تصویر مجازات بیاد جلو چشم تصویر پاداش بیاد. همون بیانی که امیرالمومنین تو خطبه متقین فرموده، هم بهترین راه تربیته، هم والجنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون، هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معظمون. نیچه رو میبینه، حس میکنه. به یه جوونی دیگه فکر میکنم گفتم، ولی قشنگه تهرانش انشالله، به یه جوونی گفتم خب بابا باش صدود به تیتو پر هم دیگه، خب تو باید بری معذرت خواهی کنی، دست بابا تو ببوسی اصلا، پای بابا تو ببوسی عمرن، 1,000,000 تومان میدیم حتما. بینی تا پاداشه رو حسش کرد، پاداشه بهش تو متوجه نمیشه. میگیم برکت به عمرت میده، برکت به عمرم یعنی چی؟ قدم دراز میشه بلند میشه؟ نه، برکت به عمر متوجه نمیشه. اما قصه 100,000 تومن و 1,000,000 تومن رو میفهمه. وقتی قصه 1,000,000 تومن رو میفهمه، خیلی قشنگ تغییر رویه میده، تغییر میده. ما میخوام بگیم این عزیز، اون عزیزی که هفته قبل پیام دادن که آقا ما لالایی بردی خوابونه بره، منم روحانی چرا به اینا گیر بدم؟ به خودم گیر میدم. آقای شریعتی، شما که یه ذره وضع ما رو از نزدیک تر میبینید، آیا تمام رفتار من طبق دینه؟ نه. چرا؟ چون هنوز پاداش ها و مجازات های دین برای من محسوس
نشود.
نیست. او حق الیقینه. اگر محسوس باشه، ارتباط ما با دین تنگ و تنگ تر میشه. هنوز ما دین به دین داریم تماشا میکنیم، هنوز میگه راست میگن، خوش به حال زوگای وقتا گفتیم، میگن خوش به حال اونایی که اهل خیراتن. خب کیه که ندونه اگه خیرات داشته باشیم چه برکاتی به ما میرسه؟ چون خودم نیستم، چون هنوز حسش نکردم. این عزیز بداند با تون حرف زدن با پدر مادر چه مجازات هایی جلو چشمش بیاد، جلو چشمش بیاد. و بنده خدایی که خواب دیده بود توی قیامت رو که پارچه ها رو کم و زیاد می بریده، آتش جهنم، وقتی خواست قیچی بزنه به شاگردش بگو اوستا علم جهنمه بیاد جلو چشمم، دیگه از پارچه مردم دزدی نکنم، با آبروی مردم بازی نکنم، این آتیشه بیاد جلو. ولی باز جلوه دنیا نمیگذاشت، گفت حریر نبود توی علم. ببین ما میخوام بگم ما تا حس به قیامت پیدا نکنیم.
خب اصلا تو همه عرصه‌های زندگی نه،
همه اینجوریه.
بله ممکنه بیفته تو عرصه مثلا حلال و حرام، در زمینه کسب حلال یا حرام، یا مسئله حجاب شما گفتی، یا احترام به پدر و مادر، احترام به همسر، تعاملمون، خیرات کردن.
پس ما برای ارتباط با دین حس میخوایم، فقط علم نمیخوایم.
خب همین شما که گفتید اشکال در ارتباط دینی ماست، این ارتباط دینی یعنی محسوس شدن مجازات ها و پاداش ها. درست؟
این برای تو شیر پدر مادر بیاد، مادر.
آها همین میخوام ببینم کجا قرار اتفاق بیفته.
بذارید من یه خاطره براتون بگم. خب. یه خاطره براتون بگم. یه پیرمردی بود، خدا رحمتش کنه، شاید 30-40 سال پیش فوت کرد، بچه هایی خیلی پاکی داره، اینش از پای منبرا خوابش میبرد. روحانی بهش گفت بابا تو که خوابت میبره چرا میای؟ گفته بود که نه من خوابم میبره، ولی میدونم شما چی میگید چون تو وجودمه. آقای شریعتی من میخوام شب امروز یک نکته ای رو بگم. اولین کارشناس دین تو وجود خود ما هست، چون ما هی میگیم به کارشناس دین مراجعه کنید، مردم فکر میکنن بعد به من مراجعه کنن، لذا هم من شرمنده همه میشم که نمیتونم جواب بدم، بعضی هم خیلی ناراحت میشن. حالا ما سپردیم به خدا.
خب کارشناس وجود ما کجاست؟ اون
حالا فطرت. آره مردم برن تو فطرتشون ببینن این کاری که دارن انجام میدن درست یا غلطه. این پیرمرد اینقدر قشنگ جواب داده، پیرمرد بی سواد و بیا های منبری گفت آقا من حرفای شما رو حفظم، همین دینو حفظم، لذا خاطرتون جمع باشه، حرفای شما رو میفهمم، ولی دوست دارم باید بیام پای منبر، بیام بعد مسجد، بیام پای منبر، بیام روزه، بیام قرآن بخونم، همه رو میخونم. حالا خالا با تمام گفت بود شما دین چی میگه؟ گفته نگاه کن لقمه حلال بخور، طاعت خدا رو بکن، مردم آزاری هم نکن، خدمت به خلقم بکن. روحانی گفت بود خب راست میگه، همه دین همینه دیگه. ببینید ما میخوام این منتقله به بچه میشه. من به بچم نگم من حالا خود چون حجت الاسلامم بیا پای درس من بشین، با تمام گوشت و پوست و استخونم دین رو بعد به بچه منتقل کنم. میگیدی چی میگم؟ نه من اگر باور کردم یعنی مادری که باور کنه وقتی بچه تو رحمشه باور کنه که اون داره از وجود این مادر ارتزاق میکنه، این مادر یه نگاه خطا بکنه تو بچه محصره. ما میخوام اینو باور کنم، این ارتباط با دینه. این دیگه لازم نیست پسر ما فقط بیاد تو دروس معارف با دین ارتباط برقرار کنه تو 20 سالگیش. این دین رو با شیر از مادر گرفت. لذا پیغمبر روایت داریم شما شیر پاک با دین به بچه بدید، لقمه پاکم پدر به بچه بده، نطفه‌شم پاک باشه، بقیه رو بسپرید به ما.
آها، یعنی اگر با تمام وجودمون بندگی کردیم میتونیم انتظار داشته باشیم که بعدها
اصلا اینکه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی چی؟ یعنی اون روزی که جوان بودی به فکر دین بودی، اون روزی که داشتی انتخاب همسر میکردی به فکر ارتباط با دین بودی، اون لحظه که داشتی انعقاد نطفه میکردی به فکر ارتباط با دین بودی، اون لحظه که بچه تو شکم مادر بود به فکر ارتباط با دین بودی. اینا خودش دینی که بار بیاد، بچه خودش دینی بار میاد. حالا نمیخواد هی دین رو بهش بچسبونم.
حالا وقت دیگه دست ما خارجه دیگه،
حالا بازم راحت داده. راحت گفتیم بارها دور برگردون داریم، بارها گفتیم هر جا فهمیدیم اشتباه کردیم، یک استغفار کنیم، دو یه ذره تاوان قبلیشو بدیم.
یعنی چی؟
در روایت داریم هر کسی میخواهد خدا گناه بزرگ او را ببخشد، یک نفر از همونایی که تو همون گناه افتاده بره نجاتش بده. تاوان بدیم. یه بار یادتون یه بحث مختصری هم کردیم، متاسفانه ادامه ندادیم، خیلی هم مهم بود.
خب.
عاقبت و عقوبت گناه.
بس عاقبت و عقوبت.
یه فصلی رو باید براش باز کنیم. گفتم نگاه کنیم من چاقو خورده دستم بریده، دکتر لطف میکنه این رو بخیه میزنه، ولی دکتر میتونه این رو یه دفعه خوبش کنه؟
نه نمیشه.
عاقبت این بریدن اینه که دو هفته دستم درد بکنه. بابا ما گناه کردیم، ما بندگی خدا نکردیم، ما رابطه‌مون با دین قطع بوده، یه مقدار باید آسیبش رو ببینیم دیگه. مثلا بعضی‌ها میگن آقا ما توبه کردیم، چرا هنوز خدا با ما رفیق نشده؟ گفتم اتفاقا رفیق شده که میفهمی داری افتادی توی مسیر جبران. خدا جراحیت کرد، حالا دوران نقاهت تو داری میگذره، خب دوران نقاهت کم درد داره دیگه بابا جون. پس ببینیم ما یک نتیجه گرفتیم از این بحث این هفته و هفته قبل. ما مشکلمون تو ارتباط با دینه. ارتباط با دینم دل باید رابطه برقرار کنه. دل هم با نطفه پدر و با شیر مادر میاد، اینا باید درست بشه. حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه وقتی با دلش به پیغمبر ایمان آورد که هنوز پیغمبر
نشده
بود، هنوز بچه یتیم بود، هنوز رئیس حکومت نبود، هنوز وصل شدن به پیغمبر به حسب ظاهر برای او اعتبار نمی آورد. حمزه برای خودش کسی بود، فرزند عبدالمطلب بود، کلیددار خانه کم، ولی با دلش گواهی داد این بچه یتیم داره درست میگه، چون فطرتش اونو به سمت درستی هدایتش کرد. با دلش گفت باید دفاع از این بچه بکنم. برادرزادش پیغمبر عموی دیگه هم داشتن که بت پرسته. با دلش گفت باید آبرومو برای بچه بگذارم، زورمو بگذارم. لذا تو زیارتش داریم اسد الله و اسد رسوله. لذا به قول آجای غلطی موقع میگفتن بعضی انقلابی قبل از انقلاب هن، بعضی انقلابی
بعد.
حمزه انقلابی قبل از انقلاب بود، هنوز خبری نبود، حمزه اومد تو میدان. چرا؟ حمزه از کجا گیر آورد؟ از دلش گواهی گرفت، از فطرتش گواهی گرفت.
حالا وقتی رو این فطرت خیلی فعال بیداره میشه بهش اعتماد کرد، ولی وقتی این فطرت خوابه شاید تذکری میخواد، یه وقتی تلنگری میخواد، این تلنگری وقتی باید قوی تر باشه.
اذا اراد الله به عبد خیرا بصره فی الدین زهده فی الدنیا جعل عیبه نصف اینه. خدا وقتی یک بنده ای رو خیلی دوستش داره از این تلنگرات تو زندگیش میاره.
آها، یعنی اگر ما بنده مرد باشیم و بندگی بکنیم اتفاقات
میاد. از اون کسی که اهل تار زدن بود، این تارش پاره شده بود تو اصفهان، معروفه دیگه، نمیخوام داستانش رو خیلی بگم. آمد از یک پیرمردی پرسید تار ما پاره شده کجا بریم؟ گفت تو تار دلت پاره شده نفهمیدی، مدت هاست حالا تار موسیقیت پاره شده دنبالش میگردی. گفت تار دلمو کجا برم درست کنم؟ گفت برو حوزه علمیه. رضا شد یکی از علما، همین آدم شد یکی از علما. میخوام بگم اگه ما ارتباطمونو با دین درست کنیم، ارتباط با دینم ارتباط مقطعی نیست، پروژه‌ای نیست، موردی نیست. ارتباط با دین رو قبل از تولد باید پدر مادرم رعایت می‌کردن. خودم باید رعایت کنم، تو فرایند زندگیم باید رعایت کنم. باید ارتباط با دینم اینه که این آثاری که برای انجام واجبات دین گفته، آسیب‌هایی که برای ترک محرمات گفته، باید حسش کنم.
حس کنم و اعتماد بکنم
با فطرتم، به اعتماد کنم، چون فطرتم گواهی میده این درسته. فطرت الله التي فطر الناس عليها. شاید شما بفرمایید که این فطرت خواب رو چجوری میشه بیدار کرد؟ در روایت داریم تذکر و موعظه، و ماها این برنامه کاری جز تذکر و موعظه نمی‌تونیم بکنیم.
خیلی خوب. ولی وقتی خودمون رو عرضه بکنیم دیگه،
مثل حضرت عبدالعظیم، باز حضرت عبدالعظیم حسنی که امشب شب رحلتشونه، امتیازش اینه که چهار امام رو درک کرد، هی میرفت محضر اینا خودش رو عرضه میکرد.
خیلی
اتفاق خوبیه. من همینجا بذاریم یک کلمه دیگه، چون تو سوالا یک به خود منم میدن هست. من گاهی وقتا به خواهرای بزرگواری که به ما پیامک میدن تلفن میزنم، سوالهای عجیبی میکنن، سوالهایی که واقعا من خجالت میکشم جواب بدم. بهش میگم این سوال رو چرا از من مرد نامحرم دارید سوال میکنید؟ یعنی توی مملکت کارشناس خانم نیست به شما جواب بده؟ حتی مادرتون این مسئله‌ای که مربوط به وضعیت شما خانومه نیست به تو جواب بده؟ خواهر بزرگوارم که به خودت اجازه میدی از یک مرد نامحرم، ما آخوندان نامحرمیم به خدا، چون بعضی وقتا فکر می‌کنن ماها محرمیم دیگه، چون لباس روحانیت پوشیدیم. به خدا لباس روحانیت لباس عصمت نیست. منم شیطون دارم، منم شیطون سر به سرم می‌ذاره. چه می‌گی سوال می‌کنن بعضی وقتا که من خجالت می‌کشم. میگم خانم خب این سوالو برو از این مادر بپرس، از خالت بپرس، از عمت بپرس، از یک خانمی که مسئله میگه تو مسجد برو بپرس. همینجا اگه به فطرتش مراجعه کنه میفهمی کار خراب اشتباهه. با این مرده نباید اینجوری سوال بکنه. من اینو میخوام بگم، اگه ما با دین زندگی بکنیم، دین هیچ جا راه رو بر ما نبسته جناب شریعتی، ولی گاهی وقتا نمیخوایم. گفتم از دین میخوام برای توجیه کارهای خودمون گاهی وقت استفاده می‌کنیم. سودم همه رو متهم می‌کنه، آقا تو چرا جواب ندیدی، تو چرا اینجوری هستی، اون آقا چرا اینجوری. میگم خودمون یکم ارزیابی کنیم.
بسیار خوب، انشاءالله راهش رو پیدا بکنیم. خیلی بحث خوبی شد جای ماندگار، یعنی اینکه یه تلنگری بود و در واقع تذکری بود که واقعا مشکل ما کجاست، که چرا به معلومات و دانسته‌هامون عمل نمی‌کنیم و اشکال ارتباطمون با دین رو در کجا باید
یاد نکنیم. از آیت الله العظما بهجت رحمت و رضوان خدا بر ایشان بود، هر وقت از ایشون سوال کردیم یه نصیحتی بفرمودن به همونایی که میدونید برید عمل کنید.
خیلی مهمه آخه،
روایت هم داریم بله. به همونایی که میدونید برید عمل کنید، چون قرار نیست هی تلمبار بشه دانسته های ما و عمل هم نکنید. بعد مجبوریم من دانسته هام به رخ شما بکشم، شما هم وسط بگی آقا منم هستم دیگه، منم چیزی بلدم، شما هم دانسته هاتون رو به رخ
خیلی خوب. بسیار متشکرم حاجی مانده بود و خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. میخوام مشرف بشیم به محضر قرآن، از جوار بارگاه رضوی تلاوت آیات نورانی کلام وحی تقدیم حضورتون میشه. تلاوت آیات صفحه 352 مصحف شریف، آیات 21 تا 27 سوره مبارکه نور در سمت خدای امروز باز میگردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أعدوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشالله خداوند توفیق بده به هممون به برکت این آیات نورانی عامل به دستورات قرآن باشیم ضمن اینکه از همینجا سلام میدیم به حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی و انشالله همه اونهایی که آرزوی زیارت مشهد و رضا رو دارن آرزوشون برآورده بشه و انشالله دعاشون مستجاب ضمن اینکه چه خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بدیم به روح مقدس و ملکوتی حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و حضرت عبدالعظیم حسنی یک نکته از این صفحه بشنویم با انشالله ادامه بحثمون رو به جای ماندگاری داشته باشیم
من اجازه بدید امروز یکم خرق عادت بکنم بیشتر از یک نکته بگم به این بیان که الان صحبت کردیم چجوری میشه فطرت ها رو بیدار کرد من خواهش میکنم حالا که توفیق شده مردم انس خوبتری با قرآن گرفتن قرآن رو به عنوان بهترین موعظه بدونه این صفحه خیلی همش موعظه همه البته آیات قرآن موعظه ولی این صفحه موعظه هاش یکم
پررنگ‌تره
سره من فقط تیتروار رو میگم یک یا ایها الذین آمنو نگفته های مسلمونا نگفته های مردم گفته هم ما مؤمنین که ادعا داریم مواظب باشید شیطان با گام های مخفی آهسته میاد سراغ شما علنی نمیاد لا تتبعوا خطوات شیطان خطبه یعنی گام های بی سر صدا آهسته شبانه به قول معروف که دوز میاد خیلی و حواستون باشه فانه یامر بالفحشاء والمنکر فحشاء و منکر رو هم زیبا جلوه میده هم مورد نیازتون جلوه میده هم میگه کوچیکش میکنیم که انجام بدید خیلی مهم
نیست
موعظه دیگه ای برای بیدار کردن فطرته یکی دیگر از موعظه هایی که توی این آیه شاید فطرتمون بیدار کنه اینه که آی اونایی که دارید گناه میکنید حواستون باشه هیچ دوربین نبینه دوربین اعضا و جوارحتون میبینه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم زبوناتون میبینه پاتون میبینه دستتون میبینه اینا روز قیامت قرار شهادت بدن و یه آیه دیگه اینه که مواظب باشید خدات به هماندازها اگه گناه کردید خرابم بودید هیچ کس هم نفهمید آی دخترا آی پسرا الخبیثات للخبیثون الخبیثون للخبیثات بعد گله نکنید چرا کسی که نصیب ما شد اینجوری شد ها حواستون باشه یکی از تذکرهای بیدار کننده فطرت اون آیه آخره آی مردم مؤمنین بازم میگه یا ایها الذین آمنو مواظب باشید تو حوزه خصوصی کسی بدون اجازه وارد نشید، تو موبایلای مردم بدون اجازه وارد نشید، تو کامپیوتراشون وارد نشید، تلفن تو خونه مردم با تلفن هم میشه وارد شد، با فیلم برداری ها وارد نشید، در خونه باز بود نگاه نکنید. اینا اینقدر قشنگ داره میگه، چقدر قشنگ. ببینید ما میخوام بگم ما اگه ارتباطمون رو با دین برقرار بکنیم، یک عمل ما نیست، یک حوزه کوچیک زندگی ما نیست که دین براش حرف نزده باشه. و وقتی هم دین حرف میزنه با حس حرف میزنه، میگه ببین این کار انجام بدی نفعش مال خودته ها، این کارم انجام بدی ضررش مال خودته. اگر چشمتو باز کنی هم نفع رو میبینی هم ضرر رو میبینی.
خیلی خوب، بسیار ممنون. ممنون از تذکر این چند نکته که برگرفته از آیات این صفحه نورانی بود. انشالله یک بار دیگه مرور بکنید، خالی علاس نخواهد بود. میخوایم خود از امام رضا صحبت بکنیم. یه پیامی داریم یکی از دوستای خوبم برامون فرستادن. بذارید من چیزی نگم، فقط این پیام رو من بخونم. با سلام، من واقعا نمیدونم چجوری از برنامه‌تون تشکر کنم. شاید باور نکنید که با برنامه شما من از ماه رمضان سال 89 سمت خدا رو پیدا کردم، یعنی 26 سال غرق در گناه. هنوز خودم هم نمیدونم که با اون همه گناهی که انجام دادم خدا چرا منو فراموش نکرده بود. منی که از شبانه روز روزها به فکر گناه کردن بودم و شبها با تصویرهای قشنگی که خودم از گناهام میساختم خوابم میبرد. جوانی که از 24 ساعت از شبانه روزش حداقل 15 ساعتش رو با موسیقی های حرام، ارتباط با نامحرم و گناهانی که الان بهش فکر میکنم پشتم میلرزه سر میکردم. ولی حالا به لطف خدا و برنامه آموزنده شما من دیگه هیچ تمایلی برای گناه کردن ندارم. دیگه به هیچ موسیقی حرامی گوش نمیدم، نگاه به هیچ نامحرمی نمیکنم، با وجودی که خیلی ها منو مسخره میکنن. به امید اینکه خدا منو ببخشه و از سر تقصیرات هم بگذره. آقای ماندگاریشون ادامه میدن: من حتی در جوار حرم امام رضا علیه السلام هم دست از گناهانم بر نداشتم، ولی با وجود این امام رضا علیه السلام امسال برای مراسم اعتکاف در مسجد گوهرشاد میون اون همه آدمهای خوبی که ثبت نام کرده بودن منو هم دعوت کرد. و اینو به همه جوانهایی میگم که فکر میکنن خدا فراموششون کرده. باور کنید اگر بخواید سمت خدایی باشید فقط کافیه اراده کنی و بقیه رو بسپارید به خودش. خیلی ممنون از پیام قشنگتون. حالا اگه نکته به ذهنتون میرسه ما میشنویم. آقای ماندگاری،
من میخوام دو سه تا نکته محضر عزیزان خودم و این عزیز بزرگوار از ما. اولا تبریک میگیم، خوش به حالش، با امیدواریم که خدا مزه بازگشت به خودش رو به همه ماها بچشونه. همینجا دعا میکنیم خدا با آبروی حضرت حمزه سید الشهدا و شهدای قریب جنگ احد که انشالله خدا نصیب کنه بریم کنار حرم بی قبه و بارگاهش رو اونجا عرض ادب بکنه، و آبروی حضرت عبدالعظیم حسنی خدا لذت گناه رو از همه بگیره انشالله و توفیق باطن بینی گناه رو به هممون عنایت بکنه انشالله. میخوام اینو عرض بکنم، حالا که از گناه نجات پیدا کردیم انشالله، حالا که اومدیم به سمت خدا، مواظب باشیم تو این برگشتمونم باز حدود دین رو دقیق رعایت بکنیم. اینجا سه نکته میخوام بگم. یک، اگر برنامه سمت خدا یا هر محفلی، هر زیارتی، هر روحانی، هر کتابی، هر سیدی شما رو به یک برنامه مرتبط کرد، اون واسطه‌ایه. شما با اون مسلمان نشدید که اگه من خودم عقب موندم شما هم عقب بمونید. چون بعضیا به ما میگن، حالا به من میگن، به من آلوده میگن، میگن ما با شما اومدیم توی این مسیر، شما چرا حالا دنبال ما کمکمون نمی کنید؟ گفتم مسیری که ما آدرس دادیم درست بوده ها، اگه خودم پنچر شدم، اگه خودم کم آوردم، شما مسیر رو برید.
ولی مبدا و مقصد مونه،
قرار نیست شما تو این مسیر به کسی غیر از خدا وابسته بشید. من این رو خواهش میکنم، چون داریم میبینیم ها، ما این رو خواهش میکنیم تمام کسانی که سمت خدا رو پیدا کردن از اینجا یا از هر جای دیگر، فقط باید به خدا و اهل بیت وابسته بشن، به هیچ کسی دیگه حق ندارن وابسته بشن، چون قطعا اونها رو این میشه یکی از خطبه های شیطان. یعنی یه وقت میگه آقا این همه راه رو به هوای ماندگاری اومده، خواهی که خیلی بده که نه، من خدا به من لطف کرد، به زبان من یک چیز داری کرد، یک چیز گفتم، شما از خواب بیدار شدی، ولی من هیچ کاری هم ها، برو دنبال خدا، برو دنبال اهل بیت. یک، تذکر اول. تذکر دوم این است که برنامه هایی که تو مثل این برنامه گفته میشه، این برنامه باز به عنوان یک راهنماییه. الان گفتیم تلاوت یک روز یک صفحه قرآن هر روز، میگیم روزی یک جزء قرآن بخونید. قرار انشالله هفته یکی دو روز روزه رو به هم دیگه کمک بکنیم. قرار خادم معنوی امام رضا بشیم با هم دیگه کن. قرار نیست شما با این برنامه وابسته به این کار بشید. این برنامه فقط یک تابلو رو بلند کرد. شما روزه مستحب یک امر فردیه. هر روزی دیدی حال داری بگیر.
هر کسی به تناسب خودش در
بود. هفته دو روز، ماهی سه روز، هر روزی دیدی حال داری بگیر. میترسم وابسته به اون روزی که من میخوام بگم بشی، بعد شما در واقع روزه رو داری با اینجا میگیری. خب روزه بین خودش و خدای خودش باشه. خادم معنوی رو وابسته به برنامه نکنیم. زمینی که دوستان دارن راهنمایی میکنن و خودش باشه و خدا و امام رضا. تلاوت قرآن خودش باشه و قرآن و خدا. خب میگم اینجا وابسته نشه، اینجا بت نشه. همین راحت. سه، مواظب باشیم از این دور برگردونی که ما برگشتیم اومدیم تو مسیر بندگی خدا و داریم حرکت میکنیم موجب اذیت و آزار کسی نشیم، چون که وقت افراط تفریط های ما کسی رو اذیت میکنه. خیلی قشنگه ها، اومده این جوان قطعا میخواد گذشتش رو جبران کنه، قطعا میخواد نماز قضا بخونه، روزه قضا بگیره، عبادت بکنه، ولی مواظب باشیم یه چهره کریه و خشک و بی‌منطقی رو باز به اطرافیانمون نشون ندیم که اونا فرار بکنن.
میگم با اون خدا نکره از این ور نریم.
احسن از این ور پشت بوم نیفتیم. یه چهره اعتدال قشنگ، چون همون خدایی که به قولشون بعد از 26 سال دستشو گرفته برگرده، خدا عجله نداره. آروم آروم. خیلی زیبا. همین که نیت توبه اومده تو وجودش، آروم آروم هم داره جبران میکنه، خیلی قشنگه. یک جوری نشه باز دیگه همه رو به عذاب بندازم. آقا من میخوام دو ساعت به اذان صبح بلند شم، برقا رو روشن کنم، سر صدا کنم، صدای نالم بلند بشه، اشک بریزم، گریه کنم که مردم آزاری میشه. حالا میخوام نوار رو به جای نوار ترانه خدا بدم، میخوام نوار روزه گوش بدم با دیگران. میخوام بگم مواظب باشیم. سه تا نکته. یک، حالا که خدا ما رو لطف کرده برگشتیم، بریم به اون سمت بندگی خدا، اینجاها بت نشه. دو، از چارچوب دین استفاده بکنیم. سه، دنبال افراط و تفریط خدایی نکرده نباشه.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. یه وقتی ها این افراط و تفریط اگر نباشه، ما میتونیم خیلی ها رو جذب بکنیم به دین، یعنی با اون گذشته فکر میکنم حالا که برگشتیم خیلی از قشنگی ها رو میتونن دیگران هم ببینن و انشالله جذب دین بشن. خیلی خوب، بسیار متشکرم. شما بیننده برنامه سمت خدا هستید. فقط یادآوری بکنم تکرار این برنامه رو علاوه بر این که از شبکه خودمون وقت سحر میتونید ببینید، از شبکه قرآن و معارف سیما هم شما میتونید تکرار این برنامه رو صبح ها فکر میکنم حدود ساعت 8:30 میتونید تماشا بکنید. خب بریم سوال دیگر رو بخونیم. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، مباحث حاجای عالی در مورد یاد مرگ در من تأثیر بسیار خوبی داشته، به طوری که دیگه غصه نمیخورم و با آرامش عجیبی رسیدم و وقتی گناه میکنم عملم رو در اون دنیا تجسم میکنم و اون گناه رو ترک میکنم. خیلی اتفاق خوبیه دیگه. ولی یک مشکلی دارم، کارهایی رو که مربوط به این دنیاست رو دارم ترک میکنم. مثلا یاد گرفتن زبان انگلیسی، میگم به جاش قرآن بخونم، نماز میخونم که در اون دنیا به دردم بخوره. میدونم اشتباه میکنم، لطفاً کمکم بکنید. خب بالاخره اینم یک نگاهیه. حالا به زعم ایشون این مشکله، حالا دوست دارم نظر شما رو هم بدونم.
این مشکلشون خودش متوجه شده ها، یکم باید توضیح بیشتری براش بدی. فهمیده که باید کار برای آخرت باشه. اما کار برای آخرت فقط تو بخش عباداته؟ ما چون دو بخش زندگی ما، یکی تعاملات، به تعبیر تو فقه ما میگن معاملات ما، یکی عبادات ما. بابا کار برای آخرت میتونه تعاملات و معاملات ما هم باشه. یعنی من درس فیزیک شیمی میخونم، به قولشون زبان انگلیسی میخونم، تو صنعت کار میکنم، تو تجارت کار میکنم، تو ورزش کار میکنم، تو حوزه هنر کار میکنم، تو هر حوزه ای دارم کار میکنم.
هیچ منافاتی با دین و بندگی
منافاتی
نداره
به این شرط. یک، نیتم از یاد گرفتن و از این کار خدمت به دین و خلق خدا باشه. یک.
خوب.
دو، تو این کار برم چارچوب تعامل با این کار رو از دین بگیرم. خیلی قشنگ چارچوب رو. سه، ببینید وقتی من تو این کار یک سری آداب دینی رو برای نورانیت بخشی به این کار رعایت بکنم، مثل اینکه مثلا من با وضو باشم سر درس خوندنم، مثلا ابتداش بگم بسم الله الرحمن الرحیم، آخرش هم بگم الحمدلله رب العالمین. ببینید بعد من اعتقاد دارم گاهی وقتا این زبان انگلیسی خونه چون برای خودش حساب باز نمیکنه به نیتی که میخواد یه گرهی رو باز کنه این نورانی تر از خدا اینه که شاید او تلاوت قرآن بشه چون تلاوت قرآن میخونده داشته به دیگران به اون زبان انگلیسی خونه فخر میپوخته تو داری مثلا کفریات میخونی من دارم کلامه
یعنی اونم بالاخره آفتهایی داره دیگه
ما میخوام بگیم فقط این نیست که عبادات به درد آخرت میخوره ما گفتیم بابا تفریح شما میتونه دینی باشه مثلا تبدیل زندگی به بندگی یعنی چی غذا خوردن شما تفریح شما صنعت شما کشاورزی شما همه اینا میتونه رنگ دین داشته باشه حتی مثل نماز بشه وقتی امیرالمومنین فرمود اعمالکم ای صلاتکم یعنی همین اعمال شما بشه نماز
همین اعمال پروژه صحبت کردم اگه رنگ الهی بزنید
رنگ الهی بشه همین میشه نماز ما میخوام بگم فکر نکنیم حالا که توبه کردیم باید بریم پس اون بنده خدایی که رفته توی کار ما الان ببینید دیروز افتتاح نیروگاه هسته‌ای بوشهر بود من اطلاع دارم بچه‌هایی که اونجا شبانه روز کار می‌کردن عشقی یعنی با وضو میرفتن توی اون محدوده نیروگاه عرضم به خدمتون ذکرشون ذکر خدا بود تمام تلاششون هم کردن که مملکت ما رو از بیگانه بینیاز کنن خودکفا بکنن اینو این عبادت نیست والله از نماز شب ثوابش اگه بیشتر نباشه قطعا کمتر
بسیار متشکر سپاسگزارم ولی ما وقتمون تموم شد یه دعا بکنید و همه ما آمین بگیم انشاءالله
خدایا ما رو هم مثل شهدا مثل حمزه سید و شهدا اون ولی خدا کمک به ولی خدا و ما یه آبرو برای ولی خدا قرار بده
انشاءالله خیلی ممنون متشکرم باید خداحافظی بکنیم تا سلامی دوباره در پناه خداوند متعال باشید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم خداوند پشت و پناهت متشکرم رو نگرد
پروردگار روزی اهل روزگار در این روز و هر روزگار از جانب تو و به دست روزی رسان و روزی دهنده تو بوده است من آدمی روزی از تو می گیرم و شکر کرده و ناکرده روزگار می گذرانم بی آنکه بیندیشم عظمت و قدرت و اقتدار ابدی تو را که این گونه به قدرت و اقتدار این خلق بی شمار را به شماره و اندازه بی کم و کاست روزی می دهی و کم یا زیاد روزگار می گذراند و خداوند ای کاش علاوه بر این رزق و این روزی حیات بخش و جان بخش ذره ای از اندیشه و معرفت روزیم باشد هرچند که آن هم روزیم کرده ای و ای کاش آگاهی و درک آن رزق جانم شود تا بیندیشم و شکر کنم بزرگی و عظمت تو را که روزی رسانی و رزق دهی تنها یکی از هزار نشانه خداوندی و عظمت توست و پروردگار گاهی که اندکی معرفت و اندیشه میابم تا چشم باز کنم و قدرت و اقتدار تو را ببینم باری بیشتر پی میبرم به اندکی شکرم در برابر بسیاری روزی و معرفت و اندیشه و دیگر نعمتهایت و دیگر چه بخواهم آنگاه جز آن که عفو و آمرزش روزیم کنی و ببخشایی مرا همیشه و هماره خداوند نزدیک تر است.